أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا رسول الله وعلى آله آل الله. اللهم صل وسلم. عرض شد که در مسئله این که آیا هزینه هایی که شخص برای یک محصول زکوی مثل گندم، جو، خرما، کشمش، هزینه هایی رو که می کند، آیا باید کسر بکنه و بعد زکات بده یا نه کسر ندارد، بدون کسر باید زکات تمام محصول رو بپردازد. در مسئله دو قول بود. مشهور قائل بودن که زکات بعد از هزینه است، هزینه ها رو باید تمام کسر بکن. قول مشهور این بود که صاحب جواهر فرمود شهرتن عظیمه، باید تمام اینها رو کسر بکن. استدلال هم به وجوهی استدلال شد که استدلال اونها رو عرض کردیم، استدلال های قوی بود که مرحوم صاحب جواهر فرمود هرچه انسان در این استدلال ها دقت بیشتر کند، قوت این قول برای انسان بیشتر ظاهر میشه. این قول رو گفتیم با استدلال. در مقابل جمعی از بزرگان بر این قائل هستند که نه، هیچ کدام از هزینه ها نباید کسر بشه. مجموع این محصولی که امسال به دست اومد، گندم، جو، هرچی، باید تمامش رو زکات بده، هزینه ها رو باید از جیب خودش مالک بپردازد. این قول دوم. استدلالی که اینها میارن به چند دلیل این مطلب رو میگن، دو تا رو دیروز عرض کردیم. یکی استدلال کرده بودن به اطلاقات که جواب دادیم، گفتیم در مقام بیان نیست. و یکی هم استدلالی بود مرحوم شیخ انصاری در کتاب الزکاه، ایشون فرموده بود که اونم دیروز عرض کردیم و جواب دادیم. استدلال به چند تا روایت کردن برای اینکه هزینه ها کسر نمیشه. یکی روایت صحیحه فضلا، اونم باز دیروز اشاره کردیم. در این صحیحه یه عبارتی امام دارند، رضوان الله تعالی علیه، امام باقر علیه السلام فرمود تمام اون چرا که شما از محصول به دست میارید همش رو نباید زکات بدید. پس چقدر از این مال، از این گندمی که امسال شما به دستتون آمد، چقدر شو باید زکات بدید؟ فرمود عرض کنم که انما علیک العشر فی ما یحصل فی یدک بعد مقاسمته لک. زمین زمینی است که از سلطان به عنوان مقاسمه گرفته، قرار شده است این کش بکند زمین را، نصف محصول مثلا مال این باشد، نصف محصول مال سلطان. امام فرمود تمام محصولی که به دست آمد زکات نداره، انما حسرم میارد، انما علیکه عرض کنم که عشر، زکات عشر به عهده توست، فی ما یحصل و فی یدک بعد مقاسمه. یعنی اول اون مقاسمه رو کسب بکن، بذار کنار، حقی که باید به سلطان بدی بده، بعد دیگه ما یحصل و فی یدک، اون چه از این محصول به دست تو رسیده است بعد از مقاسمه باید همه رو زکات بده، عشر بدی. این مرحوم صاحب مدارک فرماد که صریح، روایت صریح در این است که غیر حق المقاسمه دیگه چیزی کسر نمیشه. انما علیک عشر در اون چه که به دست تو رسید بعد المقاسمه، حق مقاسمه رو که بنا بود به سلطان بدی کسر بکن، بقیه رو تمام رو باید زکات بده. خب اگر بنا بود هزینه ها کسر بشه امام باید بفرماید. امام بیان نکرد که دو چیز کسر بکن، حق المقاسمه رو کسر بکن و یکی هم هزینه ها رو. امام فرمود بعد مقاسمه، اون مقاسمه رو کسر بکن برای تو در تمام ما یحصل از این محصول، اون چه به دست آمد باید زکاتشو بدی. بعد از اون تعبیر صاحب مدارک اینه که کسری هست در این که هزینه ها کسر نمیشه، فقط باید حق المقاسمه رو کسر بکن. این روایت رو آیون بهش تمسک میکنن برای این که پس هزینه نباید کسر بشه. بله حق المقاسمه که قرارداد بسته، چش بکند این زمین را به شرط اینکه نصف محصولش مال این، نصفش مال سلطان، مال حاکم، مال مالک. خب اون نصف باید بپردازد، بقیه اون چه به دست آمد باید زکاتشو بده. این یک استدلال.
هر دو قول استناد
کرد. نه خیر، همینه عرض میکنم که خب این آیون به این روایت استدلال کردن، به این تعبیرم میکند که صریح هست در این مطلب. این رو ما در قبل به همین روایت صحیح استدلال کردیم برای قول دیگر که هزینه ها را باید کسر بکنه، به همین روایت ما تمسک کرد. ما چه جور استدلال کردیم که حتما باید هزینه ها کسر بشه؟ گفتیم همین عبارت که امام فرمود انما علیک العشر فیما یحصل فی یدک، اون چه که حاصل به دست تو میرسد، یعنی خلاصه، نه اینکه تمام محصول. تمام محصول رو که من نصفش رو هزینه کردم، اون چه که به دست تو یعنی خالص بعد از کسر هزینه ها، اونی که به دست تو میرسد، یعنی بعد از کسر هزینه ها، بدهکاری ها رو بردار. اون چه خرج کردی رو که بدهکاری روش، اونا رو کسر بکن. ما یحصل و پیده که اون چه خالص بعد از کسر هزینه ها، بدهکاری ها بعد از کسر اونا، اونی که محصول برای توست، خالص برای توست، اون رو پس ازش استفاده میشد. ما یحصل فی یدک یعنی اونی که خالص مال توست، که بدهکاری روش نداری، اون بعد از کسر هزینه است. پس از همین عبارت استفاده میشد دو چیز باید کسر بشد، یکی هزینه ها، بدهکاری هایی که رو این محصول داری، بدهکاری ها رو کسر بکن. حق المقاسمه هم دوم، اونم کسر بکن، بقیه زکات دارد. پس این صریح در اونجه که مرحوم صاحب مدارک فرمود نیست، بلکه تعبیر تعبیر ظریفی است. ما یحصل فی یدک، اونچه که حاصلی است که به دست تو یعنی ملک تو میشه، دیگه بدهکاری روش نداری، در مقابلش چیزی ندادی، اون رو باید ما حساب کنیم، خمسشو بدیم. و اون از که هزینه در رفته، هزینه رو کسر کردیم، این میموند. بنابراین از این روایت هم قول اول استفاده میشه که هزینه ها باید کسر بشه، نه اینکه بگیم صریح در این است که فقط حق المقاسمه رو کسر بکن. پس این روایت شاهد فرمایش این آیان نیست، بلکه دلیل بر قول اول است که قبلا عرض کرد. روایت دیگری که بهش تمسک میکنن،
استاد، تو این روایت دلالت سیاقی، دلالت سیاقی در این تعبیر ما، دلالت بر اخراج قسمت فقط و برای اخراج هزینه ها دلالتی وجود نداره.
ما یحصل فی یدک، ببینید
مراد ما یحصل فی یدک بعد در قسمت، یعنی مراد خارج کردن قسمت و الباقی ما یحصل فی یدک.
ببینید دو جور هزینه است، یه هزینه هزینه است که خود این مالک کرده، میگه ما یحصل فی یدک یعنی بعد از کسر اونا، یه هزینه بدهی هم به اون سلطان داری، اونم باید بده.
غیر از دلالت سیاقی یه قرینه دیگه هم داریم، با اون اینکه کلش رو نباید زکات بدی، بلکه باید قسمت سلطان را خارج کنی و مایه صرفیه ده. دلالت رو واضحه بر اینکه بعد از خارج کردن قسمت اون چه که باقی میمونه،
نه بر اون چه باقی میموند، فرمود مایه صلو، یعنی اون چه خالص مالت، بله یعنی اون که خالص مال توست.
سابقه قرینه‌ای داره و سیاقی هم هست، منظور از مایحصل فی یدک خارج کردن قسمت سلطان و برای اون قائلین بر این که خالص باید،
حالا خب این یه احتمالیست، بسیار خب این یه
دلیل دیگه هم هست رجبا.
نه این یه احتمالیست فرمودید، ولی خب این درست نیست. ببینید عرض کردیم مایحصل این یه هزینه‌ای کرده، فرماد تمام اون چه به دست میاد نباید زکات بدی، اون چه یحصل فی یدک یعنی ملک خالص تو میشد، یعنی خالص یعنی هزینه ها رو کسب بکن، معنای این دید. نفرمود ببینید نفرمود ما بقیه، ببینید نفرمود ما بقیه بعد از هزینه بعد از کسر اون حق المقاسمه، نفرمود ما بقیه زکات بده. ما یحصل فی یدک این یه عنایت روش هست، ما یحصل فی یدک یعنی اون چه خالص مال تو میشد، یعنی کسری ها خزینه ها رو کسب بکن، اونی که خالص مال توست، یعنی بعد از کسر خزینه بعد از کسر مال مقاسمه این دوتا رو کسب بکن، بقیهش زکات. تقریبا اون صراحتی که آقایون گفتن از دست گرفته میشد، بلکه این احتمال هم در مقابل اون احتمال. جالب
بخشید
اگر
مقداری که ملک تو باقی
میمونه،
این حق المقاسمه ملک انسان نیست،
نه فرمون بعد از محصول، از محصول نه ملک. ببینید محصول را داریم میگیم، این کشاورز اینا رو کش میکند، مالک این کشته، یعنی اونی که برای تو از این محصول میموند، نه زمین، بله زمین مال دیگری است، اما ما یحصل فی یدک از این محصولی که کش کردی، اونی که خالص مال توست بعد از کسر این دوتا. بله روایت دیگر که تمسک کردن روایتی است مال محمد ابن علی ابن شجاع نیشابوری.
این روایت داره که کسر
نمیشه، کسر نمیشه. نه روایت اونا استدلال کردن برای اینکه کسر، اونا میگن کسر نمیشه، ما دلیل گفتیم از این روایت استفاده میشد کسر میشه، ما یحصل فی یدک یعنی بعد از کسر معونه، پس معونه رو باید همه رو کسر بکن. این قول، قول این قول دوم، بله 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 بله، قبلا هم همین رو استدلال کردیم. روایت محمد ابن علی ابن شجاع نیسابوری، بعضی هم دارد علی ابن محمد، حالا اسمش هر کدام باشد، محمد ابن علی یا علی ابن محمد، علی حال این یه فردی است که مذکور در رجال نیست، اسمی ازش برده نشده، نه مدحی بر ازش شده نه تنقیسی، بالاخره مجهوله، بنابراین روایت از نظر سند معتبر نیست، ولی آیون حال بهش استناد میکنه. روایت این هست که بله سأل ابوالحسن الثالث علیه السلام از امام عسکری سؤال میکند، ان رجل اصاب من زیعته من الهند ما یزکا، یک زیعه دارد، زمینی دارد، کشاورزی میکند، گندم امسال کش کرده و اصاب من ضیعته من الهند ما یزکا، به مقداری که باید زکات بده گندم به دست اومده از این مزرعه. اصحاب من ضیعتهی من الهنته ما یزکا، به مقداری به دستش اومده، محصول گیرش اومده که باید زکات بده. فأخذ منه العشر عشرت اکرار. اکرار جمع کره، کر یه پیمانه است، پیمانه بزرگی هم هست، اون ظرف عرض کنم که ظرفیت بالایی دارد، اینو میگن کر. میگه گندم را وقتی حساب کرد زکاتش عشرش 10 کر شد، 10 پیمانه. پس اخذ منه، از این مجموع محصول اخذ کرد، بیرون کرد 10 1 را که عشرش عشرت اکرار. و ذهب من به سبب امارت ضیعه 30 کر را. مخارجی هم که برای این ضیعه کرد بود 30 کر بود، 30 پیمانه گندم معادل اون هزینه ها شد. پس 10 کر از اینها را به عنوان عشر زکات خارج کرد. 30 کر هم هزینه کرده بود، معادل هزینه ها 30 کر گندم کسر کرد. بقیه فی یدهی 60 کر را، بنابراین 60 کر پیشش باقی مون. پس مجموع اون چه حاصل به دست آورده بوده چقدر بوده؟ 100 کر. چه 30 کر هزینه کرده، اونو کسر میکند، برمیداره، عشرم زکاتش میشه 10 کر، 30 تا 10 تا 40 تا. بقیه برای او عرض کنم که 60 کر، 60 کر براش باقی میموند. این را از امام میپرسد که آقا 100 کر گندم به دست آورده، عشرش که 10 تاست بابت زکات برداشته، 30 تام هزینه بوده اونا را هم برداشته، 40 تا، 60 کر گندم براش مونده است. مَن لَذِي يَجِبُ لَكَ، عرض کنم که من ذالک، از این مال چقدر حق شماست؟ اون چه حق شماست این دیگه خمسه، کار به زکات نداره، زکات خودش جدا کرد، 10 کر که یه عشر بود جدا کرد. میگه مَن لَذِي يَجِبُ لَكَ مِن ذَالِك، شما چه حق تو این مال دارید؟ و هل یجب لأصحابه من ذلک علیه شی، آیا یه بدهکاری دیگری هم رو این مال از کسی دیگه، از دوستانش، از رفقاش، از شیعیان، آیا بدهی دیگه هم رو این مال هست که بپردازد یا نه؟ این سوالش از امام. یه کسی گندم کش کرده، 100 کر گندم ضبط کرده، عشرش 10 کر داده، 30 کر هزینه کرده، این 40، 60 کر باقی مونده، حق شما چقدره رو این 60 تا؟ و آیا کسی دیگه هم رو این مال حقی دارد یا ندارد؟ این سوال. فوقع علیه السلام در توقیع جواب این نامه امام اینجور فرمودن: لی من هل خمس مما یفضل من معونته. فرمود این باید خمس هم بده، حق من خمس، منتش بعد از فاضل معونه، معونش از اون 60 که باقی مونده، معونه خرج سالشو برداره، اگر چیزی مون خمسشو باید بده. این متن روایت. خب آیون چجور استدلال میکنن که هزینه رو نباید کسر کرد؟ میگن این گفت که 30 کر از این گندم ها هزینه شده و 100 کر گندم محصول بوده، از 100 تا عشرش رو حساب کرده 10 تا زکات داده، 30 تام خرج کرده، این 40 تا 60 تا باقی مونده. این شخص که این کارو کرده معتقد بود است که هزینه رو نباید کسر بکنه. 30 کر هزینه کرده اما کسر نکرده. اگر کسر میکرد بعد زکات میداد 100 کر گندم محصول. اگر 30 تاشو کسر بکنه میموند چقدر؟ 70 تا. عشرش میشه چقدر؟ میشه 7. در حالتی گفت که خر اخذ من هل عشر عشرت اکرار، 10 کر یعنی هزینه کسر نکرده زکات داده. اگر کسر کرده بود 30 تا رو کسر میکرد 100 کر میشد 70 تا. عشرش زکات عشره، عشرش میخواد میداد باید 7 باشد. گفت که اخذ من هل عشر عشرت اکرار، 10 کر. پس این برای امام که مطرح میکنه میگه 10 تاشو بابت زکات کم کرد برداشت، 30 تا هزینه کرده بود 40 تا کم شد، 40 تا 60 تا براش مون. پس از این استفاده میشد این آقا مالک این مزرعه معتقد بوده است که نباید زکات بعد از کسر باشه، بعد از استثناء هزینه. چون اگر بعد از استثناء هزینه میخواست کسر بکنه 7 باید عشر باشد نه 10. خب میگیم این قول قول اونه، میگه قول اون آقا که این کار کرده برای ما حجته. میگه نه، از این ما استفاده میکنیم که این مطلب رو برای امام بیان کرد. امام تقریر کرد این کاری که این رو سهه روش گذاشته. پرسید که آقا من این کار رو کردم، آیا چیز دیگم حق شما چقدره؟ آیا چیز دیگم باید به کسی بدم؟ امام فرمود فقط باید حق من رو خمس بدی. یعنی این کاری که تا حالا کردی صحیح، مورد تأیید. پس اون عقیدش این بود که کسر هزینه ها نباید بشد. تمام محصول که 100 کر بود تمام زکات میداد که عشرش 10 تاست، هزینه رو بعد کسر میکند. عقیدش این بود. امام هم تقریر کرده. تقریر امام حجت است نه کاری که اون کرده.
امام سوال این قسمت نیست که بخش انجام داده رو سوال نمی‌کنه.
چرا دیگه؟ همینا میگه 100 کر گندم بوده 10 تاشو بابت زکات برداشته. اخذ من هل عشر عرض کنم که بابت زکات 10 تا عشرت اکرار، 30 تا هم کس برداشته برای هزینش، 40 تا بقیه برای او از 100 تا 60 کر. خب پس این کار این شخص کرده. از امام سوال میکند حق شما حالا چقدره؟ به شما چقدر بدهکاره؟ یه سوال دیگه هم، آیا کسی دیگه هم حقی دارد رو این مال یا نه؟ امام فرمود که لی من هل خمس، فقط خمسشو برا من بدد بعد از فاضل معونه، بقیه کاراش تقریر. قبول کردن امام. پس این خود این شخصی که گندم رو کش کرده 100 کر گندم به دست اومده، این هزینه شو برداشته 30 تا و بقیه رو بازم عشر برداشته، کس نکرده هزینه رو از مال بعد زکات بده. امام تقریر کرده نفرمود اشتباه کرده. این چون 30 تا کر گندم هزینه بوده باید کسر بکند، 70 تا رو عشر بدد که 70 امام نفرمود. پس تقریر امام برای ما حجت است. تقریر امام این است که همین کاری کرده درسته، یعنی کسر هزینه ها رو نباید حساب کنه، باید تمام محصول که 100 تا بود عشرشو بده که 10 تا است. این تقریر امام و حجت. بنابراین پس از این روایت هم استفاده میشه هزینه ها نباید کسر بشه و بعد زکات بده. زکات مجموع گندمی که به دست آمده است که 100 تا بود، عشرش 100 تا 10 تا است، باید 10 تا رو زکات بده. این
استفاده ضعیفه
به خاطر اینکه از راه تقریر
به دست اومده. بله، از راه تقریر. تقریر فقط دلالت بر جواز میکنه.
حجت دیگه.
بله، حجت هست.
بله.
دلالت بر جواز میکنه.
یعنی این کاری کرده درسته.
آره، یعنی که انسان
ها پس بنابراین نمیتونه، نمیتونه جایزه، نه این کاری که شردید صحیح بوده. خیلی خوب، بله، اما ما نمیخوام بگیم وجوب، ما میخوام بگیم این کاری که این کرده درسته. این کار چه بوده؟ کارش این است که ببینید، کارش این بوده که هزینه ها رو کسر نکرده، کسر نکرده زکات داده. امام فرمود درست تقریر
کرد. درستیش از روی استحباب باشه.
نه دیگه، این را نمیتونه بود اونجا استحبا.
نه نه، اینم افضل صلی اللہ علیه و سلم دلالت بر جواز میکنه فقط، دلالت بر حکم الزامی نمیکنه.
قول و فعل و تقریب به یه اندازه وجیت دارن، علم اصول میگه تفاوت چه بگه چه تقریب بکنه اندازه وجیت.
نه بگه،
فرق نمی کنید. بله، بالاخره اینجا قول امام تقریر کردن کار این را. این چی کار کرده بود؟
این بحثی که سوال میکنه که این کار کرد یک امر اتباع.
این دیگه ببینید، این که بگیم استه
تقریره،
تقریره دیگه، تقریر یعنی
فقط دلالت بر جواز میکنه.
بسیار، یعنی این کار کار درستیست. اگر ما بگیم حتما باید اول هزینه را کم بکند و بعد زکات بده، این کار درست نبوده.
نه، اونایی که قائل به کسر هزینه ها هستن میگن شخص میتونه هزینه ها را کسر کنه که کمتر زکات بده.
نه دیگه، باید کسر بکنه.
نه اون که
حالا دلش میخواد یه کار بکند، اون حرفی، اما وظیفه چیه، تکلیف چیه؟ نه این دیگه، حالا این را دیگه اجازه ببینید رد شیم دیگه، این بحثی نداره. علایه حال میگن این قو کار اون برای ما حجت نیست، که اون 10 تا را کم کرد، 7 تا کم نکرد، کار اون برای ما حجت نیست. تقریر امام برای ما حجت. امام فرمود کار درستی کرده این شخص، یعنی هزینه ها را کسر نکرده، زکات را، زکات تمام گندم ها را داده، کار درستی است. بله؟ بله، امام روایت این بود. فیأخذ منه العشر، از این مجموع ما یزکا که باید هنتهی که به دست اومده باید زکات بده، عشر را که عشرت اکرار، عشرش 10 کر بوده، اخذ و ذهب منه به سبب امارت ضیعه 30 کر را، 30 کر هم بابت امارت ضیعه هزینه کرده، ذهب من از این مال رفته کنار، و بقی فی یدهی 60 کر را، 60 کر باقی مونده، 10 کر بابت زکات، 30 کر هزینه، 60 رفته از این مال، باقی مونده از 60. فوقع علیه السلام، توقیع شریف رسید که لی من هل خمس، چون اون سوال کرده بود من لذی یجب و لکه من زالک، شما حق دون از این مال چقدره؟ فرمود لی من هل خمس مما یفضل و ممعونته، بقیه رو هزینه خودش، هزینه زندگی، غیر اون هزینه است که او کسب کرد، او هزینه عرض کنم که ضیعه و زراعت رو کسب کرد 30 تا. امام فرمود معونه زندگی شو از این 60 کر گندمی که دستش اومده هزینه زندگیشو بر می‌دارد، ما یفضل مازاد بر هزینه خمسشو باید بده. فأخذ نه، حالا اجازه بدید، اینا تمسکشون به اخذه هست، حالا اون جواب عرض میکنی. این میخوند اخذ منه، خود این شخص، کسی که این ضیعه را داشته است، اخذ از این کر، از این مجموعه گندم، اخذ من هل و عشر، عشرش رو برداشت به عنوان زکات.
این منهو برمیگرده به اون صد تیر
بله اون محصول دیگه، اخذ من از این محصولی که به دستش اومده، اخذ من العشر که عشرت اکرار، ده کر. حالا اجازه بدید اون آقایونی که استدلال میکنن اخذه میخونند، این که شما میفرمود اخذه ما قبول داریم، ما میگیم اخذه باید بخونیم، اما اونا اخذه نمیخونند. اگر اخذه بخونند دیگه استدلال بشین میشه کرد. حالا میگیم اونو الان شما اخذه بخونید، اونا اخذه میخونند. این عبارت این است که اصاب من زیعتهی من الهنته ما یزکا، از این گندم، از این زمین گندمی به دست آورده است که مقداری باید زکات بده. فاخذ من، همین شخص مالک، از این مال اخذ کرد عشرا، یعنی برداشت از این گندمی که به دست آمد عشرشو برداشت به عنوان زکات. چقدر بود عشر؟ عشره. معلوم شد ده تا هیچی کس نکرده، مجموع ست تا رو عشرشو برداشته، 30 تام هزینه کرده اونم برداشت، بقیه 60 تا. حالا سوال بعدش است که شما چقدر حقتونه. این کاری که این کرده بود اخذ منه عشرت اکرار به عنوان زکات، 30 تام برای خاطر هزینه کرده، اونا اخذه میخونن. یعنی خودش یه هم اعتقادش این بود که باید کس نکرده عرض کنم که زکات رو بدهد، لذا مجموع ستا رو عشر ازش برداشت که عشر است. اگر زکات هزینه خارج شده میخواست زکات بده باید چقدر بده؟ 7 تا. 30 تا رو کم بکند هزینه رو، میموند از 100 تا 30 تا کم شد 70، باید عشرش میشه 7 تا، در حالتی که خودش 10 تا رو برداشت بابت عشر. پس معتقد بود که اول نباید هزینه رو کسب بکنه، از 100 تا عشرش رو زکات میده 10 تا، بعدم هزینه رو کم میکنه. امام هم تقریر کرد فرمود کار درستی است. پس دلیل میشه
گندم بود که هزینه نداره، خودش
کشت و
خودش در آورد
و جمع سی تا هزینه کرد، سی تا هزینه داشته. میگه سی تا کر، سی تا کر گندم هزینه بود، امارت زیعه، سی تا رو کسب کرده، سی تا برای هزینه کسب کرده، 10 تا برای خمس برداشته، 60 تا براش مونده. عطف کرده دیگه، اخذ منه العشر و ذهب منه به سبب الاماره ثلاث، ذهب از این مال، اخذ بابت زکات و ذهبم، یعنی قدم هزینه شده خرج شده از این مال، سی تام ذهب از این مال، یعنی هزینه شده از این مال. اینجا کسی هزینه نکرده، نه اینجا کسی هزینه نکرده و امام هم تقریر کرده، یعنی پس کسی هزینه لازم نیست. این استدلال. حالا عنایت بفرمود جواب این روایت، جوابی که ما میدیم این است که عنایت بفرمود ظاهر این روایت این است که اینجا اخذه نباید خوند، اخذه من باید خوند، شاهدم دارد. اگر ما اخذه بخونیم چی میشه؟ یک کسی گندمی کش کرده، از این گندم 100 تا کر گندم به دست آمده، اخذه من هل عشر، اخذه من یعنی ازش اومدن گرفتند، چی گرفته ازش؟ اون مال دولت، اون مال حکومت. در اون زمان حکومت افرادی رو میفرستاد زکات رو میگرفتن. خب اون موقع اون فتوایی که حاکم بود فتوای عامه بود، اونام فتواشون این بود که هیچ هزینه ها کسر نمیشه. بنابراین اخذ منه العشر عشرت اکرار، اون مال دولت اومدن عشر این ستا را که 10 تا کر گندم بود ازش گرفتند. بله ازش گرفتند. و 30 تا هم که هزینه کرده بود 40 تا عرض کنم که 60 تا براش باقی مون. اخذ من، اگر اخذ من بخونیم چی میشه نتیجه؟ خود این کار را نکرده، اون مال دولت اومدن گرفتن، این کاری نمیتونست بکنن، از دستش چیزی کاری بر نمیاد. امامم تقریر کردن نمیتونستن بگن چرا دادی به اون مال دولت. بله امام تقریر کردن یعنی کاری کردی، خب ناچار بودی، چاره ای نداشتی. پس این که خودش کسر نکرده، یعنی خودش اینجور نیست که کسر نکرده زکات داده باشد تا امام تقریر کرده باشد، اون مال دولت اومدن اوش ازش گرفتن. بنابراین تقریری در اینجا از این روایت استفاده نمیشد که بگم اون اعتقادش این بود و خودش کسر نکرده زکات را داد، امام تقریر کردن، پس معناش این میشد که کسر لازم نیست. نخیر اون مال دولت اومدن ازش گرفتن. شاهد بر این که اخذ بخونیم چیه؟ شاهدش این است که یه سوال در ذیل این سوالش از امام این سوال رو میکند، میگه یکی سوال میکند من لذی یجب لک، حق شما تو این مال چقدره؟ که امام فرمود خمس. یه سوال هم این است هل یجب لأصحابهی من ذلک علیه شی، آیا اصحاب او یعنی دیگران رفقای او هم مثل شیعیان دیگر آیا اونام حق تو این مال دارن یا ندارن؟ این شبهش این بوده که یه همچه سوال میکنن که اون مال دولت اومدن زکات گرفت، این زکات به مستحقش نرسیده، زکات باید به فقیر داده بشه، به افراد خاص. اون مال دولت گرفتن بردن خرج کردن. این احتمال میداده است که چون اون مال دولت زکات رو گرفتن این زکات به مستحق نرسید، شاید من بدهکار باشم. احتمال میده هنوز حقی تو این مال برای فقرا مونده باشد که مجزی نباشد اون چیزی که اونا گرفتن رفتن. چون احتمال میداد اون مجزی نباشه سوال میکنه که هل یجب لاصحابهی، اصحابش یعنی دیگران شیعیان مستحقین مثلا، آیا حقی تو این مال براشون هست؟ امام پاسخی ندادن، یعنی کاری که کرده تمامه، یعنی مجزی است. روایات دیگه هم داریم که اون مالی که اونا زکات میگرفتن این نباید دوباره زکات بده چون اون به مستحق نمی رسید. اونی که اون مال دولت می گرفتن اون رو مجزی می دانستن ائمه. اینجا همونه، سوال می کند آیا حق دیگری. همین شاهد این است که اخذه بوده، دیگران اون مال دولت گرفتن، چون اون مال گرفتن احتمال می داد مجزی نباشه، زکات رو باید خودش ادا کنه. امام جواب نداد، فرمود نه لازم نیست. بنابراین پس همینم شاهد میشد که مراد اخذه است نه اخذه. اخذه اگر بخونیم استدلال آیون درست میشه، خودش این کارو کرده، عقیدش این بوده که نباید هزینه رو کسر بکنه، امامم تقریر کردن. اما اگر بخونیم اخذه اون مال دولت گرفتن، این خودش دخالتی نداشت، اون مال دولت که گرفتن اونام چون فتوای عامه این بود که هیچ یک کس نکنه، لذا 10 کر بابت 100 تا 10 تا برداشتن، اون مال دولت این کارو کردن، این دست این نبود که تقریر باشد. بنابراین پس اگر اخذه بخونیم که ظاهر روایت اخذه است، این روایت هیچ دلیلی برای این که تقریر کرد باشن امام دلیل نیست. بله بفرم.
در دلیل فرمایشتون این روایت مقادش مقادش نظر آمه است. در دو روایت اگر یکی موافق آمه دیگری مقادش آمه باشه، اون که مقادش آمه است هر میشه. یعنی حتی این توجیهات بسیار علمی که فرمودی هم کنایه داری، چون مطابق نظر عامه است در روایات قبلی رو که بیان کردی مخالفه در کنار این اصلا نباید اون قادری علما که
روایت
خاص توشه
چجوری
مطابقت
عامه نداره، روایت خاص
توشه
ببینید فقط در این حد که اخ زمین و عشر چون فتوای عامه رو اونا عمل میکردن عشر میگرفتن، بله این عشر ازش گرفتن، این دلیل این نیست که این شخص چی معتقد بود. و امام هم که سکوت کردن چون نظر عامه بود، رو نظر عامه این اختیاری نداشت، نمیتونست غیر این انجام بده، بنابراین تقریر اینجا نیست. فقط همین استدلال اونا این بود که امام تقریر کردن کار او را، ما میگیم این کار او نبوده، کار عمال بوده، بنابراین تقریر از این روایت استفاده نمیشه. زهد
امارت
بله
نظر موافق با احتیاط که مطلق ثواب بیشتری ببره کدوم؟ این که مخارج رو کسب کنه.
حالا اونو بعد میگیم، بعد میرسیم اونو کدوم احتیاط. شما
صحبه من ها به سبب امارت زیده که معنی خرج سال نیست، میگه خرج کرده باقشو عمران آبادی داده.
خب حالا مرادشون اینجا امارت زیعه ای که گفته است، یعنی اون که خرج زیعه است. امارت زیعه یعنی مراد از زیعه یعنی همین. ببینید چون اصاب من زیعتهی هنته، مرادش از زیعه یعنی همون هنتهی که از این زیعه برده، هزینه برای این زیعه یعنی برای هنتهی این زیعه، برای محصول این زیعه که امسال گندم کش کرده یه خرج کرده ذهبمه، این مراده. خب اینم یک روایت استناد کردن آیون برای این که این روایت دلالت دارد که این شخص هزینه را کم نکرد، امامم تقریر کردن، گفتیم نه این اخذه است، خودش این کارا نکرده، ازش گرفتن، این تقریر از این روایت استفاده نمیشه. حالا این استدلال این آیون پس دلیلی برای این مطلب ما پیدا نکردیم. اون اطلاقات که گفتیم در مقام بیان نیست، فرمایش مرحوم شیخ هم که استدلال کرده بود جواب دادیم، این استدلال به این دو روایت هم تمام نیست. یه استدلالی مرحوم محقق همدانی برای این قول کرده، حالا دیگه وقتمون تمام انشاءالله، بحث فردا. و صلی الله علی سیدنا محمد.